سوینا با مشارکت نشر سالس و دیجی پی تقدیم می کند.
قصه شب سوینا.
لعنت به داستایفسکی. نوشته عتیق رحیمی، ترجمه مهدی قبرایی، نشر سالس، راوی بهرام ابراهیمی. نقل دیگر. جمعه پیش که توی رخت خواب تنبلانه جا به جا می شدم و به فکر دلیلی بودم که به خانه تان بیایم، انفجار بمبی که سراسر محله را جنباند مرا با خشونت از بستر کاهلی پراند. هراسان از اتاق به بیرون دویدم و خودم را تومه انگیزه غریبی دیدم و به محل انفجار کشیده شدم. از آن چه دیدم مات و مبهوت شدم. قهوه خانه می سوخت و ویران می شد و بوی عفنی می پراکند. زن و مرد نخاله ها را پس می زدند و جنازه در می آوردند. از حرف های مردم فهمیدم که چند نفر توانستند فرار کنند، اما عده آن زیر به دام افتادند. من هم به جمع پیوستم تا جنازه ها را در بیاورم. پدرت را زیر تلی از سنگ در حال مرگ دیدم. گذاشتمش روی عرابه ای، آوردم خانه و تو در را باز کرد. سوفیا رسول را با آن ریش انبوه نشناخت. او هم خود را معرفی نکرد. وقتی برایش دکتر آورد و بعد رفت دارو بگیرد، تازه سوفیا به فکر افتاد که او را قبلا دیده. اما واپس این لحظات زندگی پدرش چنان ذهنش را مشغول کرده بود که شادی پیوند دوباره یادش رفت. آن روز غروب سرنوشت سوفیا در دستهای او بود، دستهای خالی اما قوی او. به این ترتیب خانواده تازه‌ای پیدا کرد که او را مرد، نجات دهنده و حامی می دید. صفات مهمی که وجودش را از غرور می انباشت. اما حالا نگاهش کنی؟ آشفته و نامطمئن، خیره به مغاک، گم شده در رویاها، فرو رفته در کابوس، زیر پرتو ماهی که از میان دیوارها سرک میکشی. سایه پنجره حالا روی تن تبالودش میشکنه. فریادی دیگر، این دفعه قبل اما بلندتر، بعد ناله دردآلودتر. فریادها سکوت اتاق را میدرد و رسول را از خواب میپراند. رسول از هول بیدار می شود و در بستر می نشیند. نفس در سینه حبس می کند تا بهتر بشنود. فریادها از کجا می آید؟ از کی می آید؟ زور می زند سر پا بایستد، اما ضعیف است. قوزک پایش چه دردی می کند؟ انگار پاهایش را بستند. کشان کشان می رود طرف پنجره. خود را جمع و جور می کند و به حیات سرک می کشد. اولین چیزی که می بیند دو دختر یار محمد است که در ایوان ایستادند و هر یک فانوسی در دست دارند. با یک جور آرامش عجیبی به درخت خشک نگاه می کنند که در دید رسول نیست. کمی بیشتر تنه خود را از پنجره بیرون می کشد. آنچه می بیند نفسش را بند می آورد. یار محمد کارد بزرگی در دست از درگاه می پرد بیرون. دوان دوان به طرف هیکل لخت زنی می رود که قوزک های پاهایش با تناب به یکی از شاخه های درخت بسته شده. نگاه خیره ترسان رسول به یکی از پنجره ها می افتد که پشتش رونا را تشخیص می دهد. او هم فانوسی در دست دارد، اما نه به شوهرش نگاه می کند، نه به درخت و نه به دخترهایش، بلکه با دست بوسه محتاطانهی برای رسول می فرستد. رسول گیج و منگ بیشتر سرک می کشد. یار محمد تن زن را می چرخاند تا صورتش پیدا شود. زن سوفیات، رسول جیغ می کشد، جیغی خفه که در سینهش می پیچد. یار محمد بنا می کند به بریدن پستانهای زن. فریادهای زن به شیون بدل می شود. رسول که تاب نمی آورد با خشم به پنجره می کوبد. یار محمد بی اعتنا به قصابی پستانهای سوفیا ادامه می دهد. زن رفته رفته از ناله و فریاد دست می کشد. رسول چنان به پنجره می کوبد که جام شیشه جرنگ میریزد. ناگهان صدای چهار تاق شدن در، نور خیره کننده دو چراغ قوه که به چشمهایش میتابد و فریادهای هراسناک مردان ریشوی مسلح به کالاشنیکوف به اتاق هجوم میآورد. رسول که در میان خرد شیشه های زیر پنجره افتاده است سعی میکند سر پا بایستد. یکی از مهاجمان به طرفش میرود و با چراغ قوه میکوبد توی سرش. دیگری در تل کتاب هایش جستجو می کند. کمونیست کثافت، مثل موش رفتی تو سوراخ. رسول چشمهایش را می بندد و باز وا می کند، به امید اینکه این کابوس ناپدید شود، اما بیفایده است، هنوز سر جایش مانده. دیگر خواب نمی بینی رسول؟ از خودت دفاع کن، کاری بکن. چه کار؟ بهشان اطمینان بده، بگو کمونیست نیستی، این کتاب‌های روسی تبلیغاتی نیست، آثار داستایفسکی است، داد بزن. روس‌ها مادرت را، یکی از مردهای مسلح داد می‌زند و کتاب را می‌کوبد توی دهانش. لب رسول می‌شکافد و خون راه می‌افتد. داستایفسکی را فراموش کن، کار دیگری را امتحان کن، التماس کن، به خدا قسم بخور. تلاش می‌کند اما صدایی از گلویش در نمی‌آید. یکی از مردها سیلی محکمی به او میزند و او را به زمین میفشارد. بعد رسول میبیند که یار محمد در درگاهی ایستاده است و کیفور به این صحنه نگاه میکند. یکی از مردها میپرسد کی تا حالا مخفی شده؟ یار محمد نزدیکتر میآید و چاپلوسانه میگوید بیشتر از یک سال. قسم میخورم به خاطر دوستی با پسرعمویش رزم‌الدین، مجاهد دیندار و درستکار، اتاق را بهش اجاره دادم. به خدا قسم که این کتابها را از پسرعمویش هم پنهان کرده. رزم‌الدین از آن آدمها نیست که ضامن یک کمونیست خدا نشناس بشود، ولو اینکه برادرش باشد. رسول که حالش به هم خورده میکوشد اعتراض کند، میایستد که خود را بیاندازد روی یار محمد، گلویش را فشار بدهد، مشت بزند تا سر عقل بیاید. احترام خودت را نگهدار یار محمد. اما لگدی به تخمش او را دلا میکند. میخوای فرار کنی؟ فرار؟ نه. چرا پنجره را شکستی؟ پنجره؟ نه. این رسول گیج و منگ از درد به کمک چهار دست و پا به زحمت می‌ایستد تا نگاهی به حیات بیندازد. حیات تاریک و ساکت، پاک سردرگم شده. نگاه خیره سرگشتش به طرف یار محمد به دست‌های پاک و خالیش برمی‌گرده. خب، یک راست میای با ما به کلانتری. او را با چند جلد کتاب روسی به عنوان مدرک با خود می‌برد. رسول که از کنار یار محمد می‌گذرد به او زل می‌زند تا نشان دهد از بابت بزدلی تاوان سنگینی خواهد داد. می‌شنود که زیر لب می‌گوید رزم الدین با این کتاب‌های کوفتی تو را هم به باد می‌دهد. امکان ندارد این دوتا یارو این وقت شب به خاطر چند کتاب ریخته باشند تو اتاقم و کتکم بزنند. لابد یکی خبر قتل پیرزن رو بهشون داده. همه چی تمام شد. زنی که چادر فیروزه‌ای به سر داشت باید خودش باشه. کارم را ساختم، اما من هم حرفهایی دارم. میخواهم او را هم دستم معرفی کنم. حق ندارد راحت زندگی کند و در جنایت و مکافاتم شریک نشود. دوباره خواب رفتم و این سکوت که گهگاه پچ پچه ها صدای گام های خفه فریاد های فرو خوردان را در هم میشکند. دارم خواب میبینم. چشم واکن، میفهمی؟ فوری چشم ها را وا می کند، اما نور سفیدی چشم هایش را می زند. باز چشم ها را می بندد و به ملایمت باز می کند. باز همان نور. گوش می خواباند. باز همان صداها. پس خواب نیست. نه، از این بابت مطمئن است. نور شدید، دیوارهای سفید، فریاد فرو خورده همه وادارش می کند احساس کند در بیمارستانی است. جز اینکه لباس سفید بیمارستان تنش نیست و ولنگ و واز روی کاناپه چرمی کهنه‌ای افتاده با حفره‌ای در حافظه اش که می‌کوشد آن را با تصاویر و صداهایی که بمبارانش می‌کند پر کند. دو مرد که در اتاقش به او یورش آوردند در وزارت اطلاعات و فرهنگ، نور خیره کننده نگهبانی که جلویشان را گرفت، درد شدید قوزک پای، راه روی درازی که لامپ‌های کم نور روشنش کرده بود، با مردهای جوان مجروحی که در گوشه و کنار چرت می‌زدند و عده‌ای دیگر که روی صندلی‌ها یا کاناپه‌های فکستنی کهنه سیگار می‌کشیدند. جلوتر باز مردهای بیشتر که روی کف زمین دور سفره نشسته بودند و نان و پنیر می‌خوردند، و باز جلوتر سه چهار مرد که نشسته بودند و سلاح‌های کهنه روسی را تمیز می‌کردند. پیرمردی قرآن می‌خواند، یکی دیگر روی اجاقی قابل حمل آشپزی می‌کند و اتاق را از بوی روغن و ادویه پر می‌کند. ناگهان حس دلتنگی غریبی وجود رسول را می‌آکند، انگار این صحنه را پیشتر دیده باشد، انگار همیشه زیر نگاه هوشیار و زنین این مردها از این راه رو بالا و پایین رفته باشد. از هوش می رود. همه چیز سیاه می شود. حالا اینجاست، نشسته جلوی جدی ترین مرد پشت میزی بزرگ که کتابهای روسیش را ورق می زند و برگهای کاغذی را که لابلایشان است می خواند. پشت سر او همان دو نگهبان ریشو که او را به اینجا آوردند دیده می شود. رسول می نشیند و توجه مرد پشت میز را جلب می کند. با آن کلاه پکول و صورت تیز و آفتاب زده و ریش چیده، مرد آرامی به نظر می رسد. از خواندن دست می کشد و با لبخندی خفیف از رسول می پرسد اهل کجایی؟ وطندار. وطندار. حالا کلمه دلداری دهنده، عبارتی قشنگ که از شروع این جنگ برادرکشی کم و بیش فراموش شده. این روزها مردم یکدیگر را هموطن صدا نمی زنند مگر اینکه در یک جبهه باشند، پس جای ترس نیست. در حقیقت چیزی برای ترسیدن وجود ندارد. خیلی قشنگ روی این کاناپه می نشینم و در آرامش کامل جواب می دهم که اهل کابل. لبهایش می جنبد. نام زادگاهش فقط مثل نفسی بر می آید. خفه ناشنیدنی. مرد روی میز خم می شود و می گوید صدایت را نمی شنوم. یادش رفته که صدایش در نمی آید. سرفه ای درونی تا صدایش را صاف کند، اما باز کمترین صدایی بلند نمی شود. هراسان دست ها را تکان می دهد. ادا اطفار در می آورد. به سیب آدمش اشاره می کند. آن را بین انگشت هایش می گیرد تا نشان دهد که نمی تواند حرف بزند. لالی؟ نه، با دست اشاره می کند. صدایم را می شنوی؟ بله. مریضی؟ آره. مرد به پشتی صندلی تکیه می دهد و مدتی با سوءظن به رسول زل می زند. بعد می پرسد طرف کی هستی؟ هیچ کدام. رسول نفس می دم. اما کلام لای تارهای صوتیش حبس شده. دستش را به هر سو می جنباند تا این کلمه را برساند. مرد بلند می شود. مدادی دستش می دهد. رسول می گیرد و می نویسد. هیچ کدام. مرد آن را می خواند. باز به رسول زل می زند. شاید از خودش می پرسد چطور ممکن است در این سرزمین جنگ زده زندگی کرد و طرف کسی نبود. از کدام قبیله ای؟ رسول می نویسد در کابل به دنیا آمده هم. همین. مرد انگار قانع نشده است. روسی از کجا یاد گرفتی؟ رسول می نویسد در روسیه دانشجو بودم. مرد جوابش را با صدای بلند می خواند و می پرسد خب چه می خواندی؟ رسول می نویسد حقوق و پس از لحظه ای تردید می افزاید باید این داستایفسکی لعنتی را هم می خواندم. مرد می خواند و می خندد و می پرسد چرا داستایفسکی لعنتی؟ رسول از خستگی شانه بالا می اندازد و به پیراهن خونالود خود اشاره می کند. مرد میگوید این دو وطندار بی سوادند. از نظر آنها همه کتابهای روسی تبلیغی هستند. اوضاع درست شد. رسول نجات پیدا کردی. این مرد حالت را میفهمد. نباید این فرصت را از دست بدهی که سر درآوری چرا دست گیرت کردند. ولی از کجا شروع کنم؟ این مرد داستایفسکی خوانده؟ همین را می نویسد. مرد می خواند و جواب می دهد. بله دانشجو که بودم کتابهایش را خواندم. البته به فارسی. من در دانشکده پلی‌تکنیک درس خواندم. اما بعد از اعتراض ها علیه تهاجم روسیه در 1981 از تحصیل دست کشیدم که به مجاهدین بپیوندم. و تو عضو کامسومول بودی؟ این مرد زیرک است. زیرکتر از آن که به نظر می رسد. اجازه نمی دهد کابلی جوانی مثل تو از او پرسجو کند. با او بازی نکن. حالا زندگی تو در درسهای اوست. می تواند با یک فوت نابودت کند. به خودت قره نشو. زندگیت را ساده و فروتنانه عرضه کن. چند سالی را در روسیه، در لنینگراد، نه بهتر است بگوی سن پترزبورگ گذراندی. از بدبیاری هایت بگو و از کشمکش با پدر کمونیستت که برخلاف میلت تو را برای درس خواندن به اتحاد جماهیر شوروی فرستاد. فقط 3 سال از 86 تا 89 آنجا ماندی. آنجا با دختری به نام کسینکا به معنای عروسک آشنا شدی. نه، حرف ماجراهای عاشقانه با دختر روس را نزن. این مجاهدین چون این چیزهایی را با اهل ادیان دیگر قبول ندارند. فقط بنویس با یک دانشجوی ادبیات آشنا شدی و او جنایت و مکافات را برای اولین بار بهت داد و همان زندگیت را تغییر داد. همه چی را ول کردی. نه، اینها اطلاعات زیادی است. باید مختصر و مفید بنویسی.
این داستان ادامه دارد.